صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما رو از قلب، صدای ما رو از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این برنامه زنده فرهنگی، پردیس ملت، از رادیو محترم تهران. خب، امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان عزیز، هر کجا که هستید روبه راه باشید و سلامت باشید و مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم با پردیس ملت، این مجله فرهنگی و هنری زنده و شنیداری. در این چند هفته گذشته تصمیم گرفتیم که با همراهی شما بپردازیم به بازکاوی پرونده هنر انقلاب اسلامی، یعنی ببینیم که بعد از وقوع یک رخداد مهم از ابعاد گوناگون که یکی از اون ابعاد فرهنگی است به نام انقلاب اسلامی ایران، که خیلی ها اون رو در حقیقت و در بطن خودش یک انقلاب فرهنگی میشناسند، چه اتفاقی برای گونه های مختلف و رشته های گوناگون هنری در این سرزمین افتاد. کوشیدیم که در برنامه‌های گذشته به کرانه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی سری بزنیم، یعنی مثلا ببینیم وضعیت شعر در این سال‌ها به کجا رسیده است، شعر آیینی به کجا رسیده است، وضعیت موسیقی به طور کلی به کجا رسیده است، وضعیت سینما و هنرهای تجسمی به کجا رسیده است. و به هر روی کوشیدیم با حضور منتقدان، کارشناسان و استادان محترم در عرصه‌های مختلف هنری به طور شفاف بپردازیم به آنچه که رشد یافته ایم و آنچه که پس رفت کرده ایم. امشب هم در ادامه جستاری که شب گذشته باز کردیم در پردیس ملت به موضوع سینما میپردازیم، اما به طور خاص به یک موضوع مقفول، به یک موضوع مهجور، فیلم کوتاه و فیلمسازانی که در عرصه فیلم کوتاه فعالیت میکنن. به تازگی جشنواره 41 فیلم کوتاه پایان یافت و همین استقبال چشمگیری که دیدیم از این جشنواره شد، حضور چشمگیر هنرمندان، حتی اون حاشیه‌هایی که داشت، صحبت‌های سید شهاب حسینی و حواشی دیگر این جشنواره که دیشب درباره صحبت کردیم، همه نشون میده که جشنواره حالا هیجانی پیدا کرده، تب و تابی پیدا کرده. این همه جشنواره بی‌خاصیت تو این مملکت داره برگزار میشه. انصافاً الان مدیران فرهنگی ما تو چشمای من نگاه بکنن، بگن همه جشنواره‌های هنری که ما در این سرزمین برگزار میکنیم هدفمند، جریانساز، سودمند، به یک نیازی پاسخ میده. خیلی از جشنواره‌ها بی خود و بی جهت بودجه خارن، یعنی پول بیت المال رو از بین میبرن، ولی معدود جشنواره ها، مثلا جشنواره فیلم مقاومت از اون جشنواره های مهم است، جشنواره فیلم کوتاه از اون جشنواره های مهم است، جشنواره فیلم رشد از قدیمی ترین، یا باید بگم قدیمی ترین جشنواره است که در زمینه فیلم و سینما تو این سرزمین برگزار می شود، اما حالا از خاصیت افتاده، یعنی ما یه بستری رو مزمحل کردیم. اما خیلی خوشحال شدم وقتی این همه استقبال رو دیدم از فیلم‌های به تماشا گذاشته شده در جشنواره فیلم کوتاه. واقعاً امیدبخش، مخصوصاً این که یه سری فیلم کوتاه درخشان رو امسال شاهد بودیم و مخصوصاً این که نمیدونم چطور تصادفی شده که بخش دولتی بخشی از این فیلم‌های درخشان رو حمایت کرده و به تولید رسانده. یعنی عجیبه، برخلاف سینمای حرفه‌ای که شما می‌بینید، مثلا اگه بررسی بکنید عملکرد بنیاد سینمایی فارابی رو به عنوان بازوی اجرایی تشکیلات سینمایی، می‌بینید که در این سال‌ها انقدر فیلم‌های بنجل به درد نخور تولید کردن که خودشون هم باید شرمنده باشن. یعنی کلی فیلم الان بایگانی شده، با پول این مردم ساخته شده، بنا به تشخیص آقایون در بنیاد سینمای فارابی در این سالهای گذشته، اما حتی رنگ پرده رو ندیده، یک روز رنگ پرده، چون بعدن که فیلم ساخته شده متوجه شدن این اصلا به درد سینما نمیخوره، این باید میرفته توی شبکه تلویزیونی، باید میرفته اصلا مستندی تولید میشده، این اصلا یه فیلم کوتاه بوده، طرف آمده پول فیلم بلند رو گرفته و رفته با پول بیت المال یه فیلم برای بایگانی ساخته، به درد هیچ کس هم نمیخوره. بعضی از این فیلم ها قبل از این که به تماشا گذاشته بشه روی پرده سینما، میاد سر از تلویزیون در میاره. یعنی ببینید، مشخص میشه که اصلا سینما تو برنامه نبوده. خب چرا؟ به هر حال اینها موضوعات مختلفی است که بهش میپردازیم در گفتگو با یک کارشناس سینما و کسی که در طول مدت برگزاری جشنواره 41 بین المللی فیلم کوتاه تهران اونجا حضور داشته و کار خبری و روزنامه نگاری میکرده. درباره فیلم ها صحبت میکنیم، درباره استعدادها، درباره حاشیه ها صحبت میکنیم و البته گریزی میزنیم به سینمای حرفه‌ای، سینمای این روزها بر پرده سینماهای شهرمون و کشورمون. و بعدتر در نیمه دوم برنامه امشب گپی میزنم با یک هنرمند عزیز دیگر در عرصه نمایش عروسکی و یکی از تهیه کننده های برنامه هم به من میپیوندن با ایشان گپ میزنیم، درباره تئاتر صحبت میکنیم. شما هم افتخار بدین اگه مایل هستین دیدگاهتون مطرح بشه در برنامه. شنیدم که برنامه دیشب ما پردیس ملت بازتاب‌های گوناگونی داشته، هم در بین مدیران عزیز، مدیران فرهنگی که افتخار میدن شنونده پیوسته این برنامه بودن، پیام‌هاشون گاهی به ما میرسد، گاهی هم احساس میکنن که باید نگران بود از مطالبی که در برنامه پردیس ملت شاید برای نخستین بار در تمام این سالها از رسانه مطرح میشود. نمیخوام تکرار بکنم که چه موضوعاتی رو برای نخستین بار در همین هفته های گذشته بهش پرداختیم و خیلی از دوستان عزیز تصور کرده بودن که هر کدام از این موضوعات، هر کدام از این موضوعات میتواند برای برنامه سازان دست کم درد سرساز باشد. این اتفاق بر اساس تصمیمی صورت پذیرفته که در اتاق فکر این برنامه شکل گرفته، با مشورت مدیران، مشاوران فرهنگی گوناگون رسیده ایم به جایی که حالا این فرصت رو مغتنم می شمریم برای بازکاوی یک پرونده کنار گذاشته شده، به جای اینکه هر سال یا هر دوره یک مدیر فرهنگی بیاد و دقیقاً برخلاف مدیر فرهنگی پیشین کار بکنه، به جای اینکه بیایم و یک جشنواره رو هر بار از نقطه صفر دوباره آغاز بکنیم. مثال میزنم، بیایم و یک بار آسیب شناسانه نگاه بکنیم به آنچه که بر ما رفته است، بر فرهنگ و هنر این سرزمین در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفته است. بنابراین از همه شما دوستان عزیزم، مدیران محترم، شنونده ها، مخاطبان حساس و فرهنگ دوست، اهل هنر، کسانی که پیشتر مسئولیت و مدیریت داشتن، بسیاری از دوستانی که حساس هستن در حوزه فرهنگی، سپاسگزارم. یعنی اگر فکر میکنید که میشود همچنان به این شفافیت، به آسیب شناسی پرداخت، کنار برنامه بایستید، دیدگاهتون رو به ما بفرمایید و کمک بکنید که بتونیم به یک برنامه چند صدایی نزدیک بشیم. یعنی هم دیدگاه شما احیاناً به عنوان موافق یا مخالف گفته بشود و هم کسانی که نقدهایی بر هر دو نظر دارند. یک بار دیگر تلفن ها رو به شما عرض می کنم، 22-65-24-65 و 22-65-24-66. قبل از اعلام پیامک باز هم می خوام تشکر بکنم از همه کسانی که با سعه صدر این برنامه رو می شنوند و برای بهتر شدنش کمک می کنند. از راه سامانه پیامگیر 30,094 پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد. اما در همین ابتدا می‌خوایم سری بزنیم به کارنامه یک هنرمند عزیز، دوست داشتنی، از دست رفته، با آتیلا پسیانی، فرزند خلف بانو جمیله شیخی، من یک نقطه اشتراکی دارم حداقل، و اونم این است که ایشان در یک دوره‌ای محصل دبیرستان البرز بوده است و من هم در یک دوره‌ای در همون دبیرستان افتخار داشتم و درس خواندم. حالا بشنویم سرنوشت آتیلا پسیانی.
از علاقه تا عمل. دهم اردیبهشت سال 1336 بود که به دنیا آمد. اونم توی خانواده‌ای که مادرش از بازیگرای ناماشناست، پدرش هم از خلبانای اولین جت‌های جنگنده بود. پدرش رو در یک سالگی از دست داد و باقی عمرش رو به شنیدن خاطراتش سپری کرد، ولی خودش در یاد ما خاطرات زیادی رو به جا گذاشت. این شما و این آتیلا پسیانی.
حسین آقا، این بیچاره مخواد دوتا میخ بزنه، نه خونه رو.
آخه واسه چی؟
آخه واسه چی؟
و وقتی که کودک بود خیلی علاقه داشت که کنار هم بازیاش بشینه، اونا رو دور خودش جمع کنه و براشون نمایش اجرا کنه و این علاقه تا جایی پیش رفت که در نهایت به یکی از بهترین های عرصه سینما و تئاتر تبدیل شد. 15-16 ساله بود که تصمیم گرفت وارد کارگاه نمایش بشه و تئاتر رو هم با بداهه پردازی شروع کرد. سال 55 دیپلم گرفت و همون موقع وارد دانشکده هنرهای زیبا شد.
تئاتر برای من حکم یک بازی کودکان است. نه رسالت و فلان این چیزها رو اینا رو میگم، اینا مربوط به منتقدین، اونا خودشون پیدا میکنن، ربط زیادی به من نداره. من دارم یک بازی میکنم، من کودک 60 ساله‌ای هستم که بازی میکنم. میگم اگر کسی من نمایش منو دید و دوست داشت هم بازی میشه، اگرم دوست نداشت میری هم بازی دیگه پیدا میکنه دیگه.
کار حرفه‌ای رو از سال 56 با بازی در یک تئاتر شروع کرد و با بازی در فیلم افریت در سال 1360 قدم به دنیای جادویی سینما گذاشت. در طول سالهای زندگیش در حدود 40 نمایش، 80 فیلم و بیشتر از 70 مجموعه ایفای نقش کرد و هنرمندان و پیشکسوتان این حوزه آتیلا پسیانی رو یکی از اولین ها در تئاتر تجربی ایران میدونن.
من هیچ وقت سینما و تئاتر رو مقابل همدیگه نمیدونم. به نظرم اینا دو خواهر در کنار همدیگه هستن و هر کدومشون به دیگری میتونن کمک بکنن، در اصلا شکی نیست. شما تمرکز تئاتر رو وقتی تو سینما میبرید ازش نتیجه میگیرید، سرعت انتقال سینما رو وقتی تو تئاتر میبرید ازش نتیجه میگیرید و اینا در کنار همدیگن، به اضافه اینکه همدیگر رو به شدت تغذیه میکنن.
محله بروبیا و زیر هشت از کارهای تلویزیونی، سرخپوست و آتش بس از کارهای سینمایی و تئاترهای باغ آلبالو و جنایات و مکافات از جمله کارهایی هستند که از آتیلا پسیانی دیدیم و لذت بردیم. این که اثرهایی با بازی این بازیگر اینقدر به دل ما می نشست به این دلیل بود که تمام عشقی که در قلبش داشت رو بی هیچ چشم داشتی در نقشش هم جاری می کرد.
آتیلا پسیانی آدم مهمی بود، خیلی مهم بود و خیلی عجیب بود. می دونین که هیچ وقت جایزه سینمایی نگرفته بود، هیچ وقت نگرفته بود. خب یک بار کاندید شده بود، یک بار کنی برای تمام کارگردان آرز، یک مخصوصا بچهای خودمون آرزومون بود که یه بار با آتیلا کار کنیم.
این هنرمند محبوب و مردمی در سالهای آخر زندگیش به سرطان مبتلا شد و در 28 شهریور سال 1402 در بیمارستانی در فرانسه بستری شد. متاسفانه در اثر عوارض بیماری در 14 مهر سال 1402 درگذشت. روح شاد و یادش گرامی.
یکی از اخلاقهای بدم اینه که تو همه شرایط حالم خوبه.
خیلی خوب. چجوری این کارو میکنی؟
سعی میکنم از تمام موقعیت موجود بیشترین استفاده رو برای لذت بردن از زندگی بکنم.
روح شاد و یادش گرامی.
به گاه نما نگاهی می اندازم، به حسب عادت ببینم که خیلی سالها پیش در یک چنین روزی چه اتفاقی افتاده. مثلا ببینید که چه کسی به دنیا آمده، چه کسی پا به این زمین گذاشته. یعقوب لیث صفاری چرا اینقدر عزیزه، چرا اینقدر محترم، بنیانگذار حکومت صفاریان بوده. وقتی هم به زابل می روی در همون ورودی تندیس زیبا برافراشته با افتخار از یعقوب لیث صفاری می بینید. حالا تصادف جالب اینه که دیشب داشتم به خانم یاسمن طاهری پیشنهاد می کردم که از آقای مسعود جعفری جوزانی دعوت کنیم تو برنامه پردیس ملت، تشریف بیارن صحبت بکنن، گپی با ایشان بزنیم درباره وضعیت سینما در این روزها، این سالها، گذشته خودشون و تصمیم‌هایی که دارن، فکر بکنید ما اینجا چقدر غر زدیم، منتقدا چقدر غر میزنن، حالا اسمشو میگذاریم غر زدن، یعنی چقدر انتقاد داریم به وضعیت فعلی سینمای کشورمون. این که فیلم‌های ارزشمند، سینمای ملی، نشانه‌های سینمای ملی اصولاً پنهانن، خاموشن، چرا اتفاق نمیفته؟ نگاه به پرده‌های سینما میاندازی، قیف میبینی و مفبر میبینی و تگزاس میبینی و خجالت میکشی، هی پشت سر هم خجالت‌های مکرر. اما آقای مسعود جعفری جوزانی در آخرین گفتگویی که از ایشان منتشر شده گفتن که من سه تا دست کم تا اونجایی که در حافظه من مونده سه تا طرح دارم آمادم که اینا رو بسازم. فکر میکنید اینا درباره چه موضوعاتیه؟ آقای مسعود جعفری جوزانی، حالا کارنامه ایشان رو بررسی بکنید ببینید که چقدر باید بهشون احترام بگذاریم. ایشان یک انسان فرهیخته است، یک سینماگر بسیار قدرتمند که خودش ثابت کرده. درباره پوریای ولی، آقای هاشمزاده، درباره پوریای ولی، درباره کوروش، درباره یعقوب لیث صفاری. سلام کنم اول به آقای سعید هاشمزاده عزیز، بعد صحبتامو ادامه میدم. درود بر شما.
آقا سلام، حالتون خوب باشه انشالله.
سلامت باشین، خیلی ممنون. گفتن شما پشت خط منتظرین، من گفتم همون وسط صحبتم به شما سلام کنم، برای اینکه موضوع به شما مربوطه، به عنوان یک کارشناس سینما، به عنوان یک سینمای نویس، به عنوان کسی که درباره حالا جشنواره فیلم کوتاه میخوایم صحبت کنیم با هم. داشتم اختلاط میکردم با دوستان عزیز درباره درد دل آقای مسعود جعفری جوزانی در روز تولد یعقوب لیث صفاری. امروز هم روز تولد یعقوب لیث صفاریه. اگه ما داریم با هم فارسی حرف میزنیم، اگه من اینجا فارسی حرف میزنم و توی همین تهران عزیز خودمون یه ترک متوجه میشه، یه کرد متوجه میشه، یک رشتی متوجه میشه، یه سیستانی، بلوچستانی، مازنی، خراسانی، افغان متوجه میشه، تاجیک متوجه میشه، اینا در سرزمین های دور و نزدیک زبان ما رو میفهمن، این رو مدیون یک شخصیت برجسته این به نام یعقوب لیث صفاری. حالا داستانم داره دیگه، یعقوب لیث صفاری که به نوعی ادامه دهنده اون اهتمام ساسانیان بوده است و آغازگر اون اهتمام دیگربار سامانیان بوده است برای بالا نگه داشتن فرهنگ و تمدن و زبان ایرانی و فارسی. یعنی یعقوب لیث صفاری به رسم حالا اون دوره یه شاعری می رود در مدح او یک شعری سروده بوده، به عربی سروده بوده. ایشان شاعر رو سرزنش میکنه، میگه چرا به زبانی که من نمیفهمم شعر گفتی؟ چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ این جمله بود که تاریخ زبان فارسی رو عوض کرد، یعنی تاریخ رو به انهدام زبان فارسی. ای بسا زبان فارسی رفته بود که نابود بشه، ولی همین یک جمله باعث شد که در دربار شروع بشه به حمایت از شعر فارسی گفتن، به شعر فارسی گفتن و به احترام دوباره به زبان فارسی. بنابراین آقای مسعود جعفری جوزانی آمده یک همچین شخصیت مهمی رو انتخاب کرده، یعنی کسی که اگر نبود زبان فارسی نبود. کوروش رو انتخاب کرده، کسی که اگر نبود این پیشینه پر افتخار ایران نبود، این سرزمین پهناور. و پوریای ولی رو انتخاب کرده، کسی که اگر نبود فرهنگ جوانمردی معنای امروز خودش رو نداشت. چرا باش مخالفید آقایون سازمان سینمای دست کم در این سالها، آقایون حالا مسئولان دیگر، نمیدونم به هر شکلی. ایشان البته ممکنه مجموعه بخواد بسازه، ممکنه فیلم سینمایی بخواد بسازه. گفتم در روز زادروز یعقوب لیث صفاری هم با افتخار از او یاد کنیم، هم این درد دل مسعود خان جعفری جوزانی رو به رسم وظیفه در رسانه مطرح کنیم، آرزو کنیم که یکی از این طرح‌های سینمایی یا به صورت مجموعه به زودی آغاز بشه، خوشحال کنه. آقای هاشمزاده درود بر شما، چه خبر؟
بر شما سلامتی، مخلصیم. خبر که خیلی زیاده، جشنواره فیلم کوتاه تهران تازه تموم شده، قبلش
خدا قوت
جشنواره نهال بوده. قربان شما، مرسی، سپاسگزارم. حالا شما از آقای جوزانی میگید، واقعیت اینه که سینمای ایران یه سیستم خیلی عجیب و غریبی داره و نکتهش سر اینه که ما خیلی دوست داریم که بزرگان سینمای ما دوباره دست به دوربین بشن، برن فیلم بسازن.
نه.
اما یه نکتهی وجود داره این وسط به لحاظ کیفی، از سمت منتقدانه قضیه دارم بهتون میگم، چون
بله.
خودم در نقد سینما کمی فعالم و کوچکترین این اعضا هستم. ماجرا اینه که فیلمسازهای هم نسل آقای جوزانی خیلی ما رو ناامید کردن در واپس این آثارشون. یعنی اثری ساختن که به شدت ضعیف بوده و مثل دیگر هم نسلانشون یا نسل قدیمی تر، واقعیت اینه که نگاه در واقع سینماگران، منتقدان، اصحاب رسانه رو از خودشون کمی ناامید کرده. این جنبش هم به نظرم داشته باشیم. یعنی
خوبه، خوبه. آخرین آره، آخرین آره. فیلمی که ازشون دیدیم تو جشنواره چی بود اسمش؟
بله، یادم نمیاد اسمش.
پشت صحنه تئاتر رو اینها.
بسیار فیلم ضعیفی بود. یعنی میدونید سینما در حالت استاندارد خودش، نه در ایران.
بله.
یه وجه در واقع پیشرونده و صنعتی داره. شما اگر نتونی از پس خودت بر بیای سقوط می‌کنی. واقعیت هم اینه که مثلا آقای جوزانی تو اون نمیدونم آخرین اثرش اسمش اگه یادم بیاد پشت دیوار سکوت یا همچین چیزی بود.
بله.
یا بهشت تبهکاران واقعیت نامیدمون کردن. یعنی این که مثلا حتی ایران برگرش،
بله.
یعنی آخرین اثر او که واقعا چشمگیرم بود در چشم باد بود و دو سه تا اثر بعدیش حیرت.
ببین شیر سنگی که درخشانه در مسیر تونباد همینطور.
بله.
اونا آثار خیلی ارزشمندی
بودن. اونا آثار قدیمی و به قول معروف آثاری هستن که آیه جوزانی رو در صدر اخبار قرار داد. بله.
ایران برگر و اینا دیگه آمد.
بله بله، خراب کرد. مثل مرحوم مهرجویی، مثل جناب آقای کیمیایی و تمامی افرادی که در واقع خودتون بهتر از من میدونید که کمی نگاه پیشرفته‌ای رو به خودشون الساق و اضافه نکردن. وگرنه کاش این اتفاق میافتاد. معلومه که باید قدردان این فیلمسازها بود، اما نمیشه فیلمهای امروزشون رو استاندارد دونست. متاسفم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من دارم فکر میکنم اون فیلمی که بهش اشاره کردیم، بهشت تبهکاران، همون بود که درباره پشت صحنه من مالک تئاتر نصر و اینا بود اگه درست یادم باشه، و همینطور احمد دهقان درباره اون شخصیت بود، ولی واقعا به لکنت افتاده بود دیگه تو اون فیلم. شاید برای این که نمیدونم این برای مجموعه اصلا شکل قرار بوده بگیره از اول.
آره واقعا حیفه، بسیار حیفه.
خب چه خبر از فیلمسازان کوتاه ما؟ آقای شهاب حسینی و آقای کمال تبریزی، دو تا از چهره‌های سینمای حرفه‌ای در هیئت داوران بخش داستانی جشنواره فیلم 41 بودن. بعد آقای شهاب حسینی آمده میگه که بچه‌ها حالا دیگه نقش پدر بزرگ نصیحتگر رو داره ایفا میکنه. شما نیاین از چهره‌های حرفه‌ای تو فیلماتون استفاده نکنید، خودتون با خودتون مشغول باشید. همینجوری چرا معلوم نیست خود شما اصلا اونجا چیکار میکنید تو جشنواره فیلم کوتاه که میگی دیگران نباشن. نظر شما چیه؟
واقعیت اینه که خب یه بخشی باید به دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه تهران حق داد که افراد حرفه‌ای و صاحب نام رو بیارن بزنن جای داور. از سمت دیگه باید در واقع انتقاد کرد که خب اگر این چهره هایی که نام و نشانی دارند و رزومه‌ای دارند و جز بزرگان و حرفه‌ای ها و ستاره ها هستن، مثل فرزاد معتمنی که اونجاست، مثل آقای تبریزی که می فرمایید یا آقای شهاب حسینی، ماجراش اینه که خیلی خوب شما هم حد رو نگه دارید. وقتی تصمیم با دبیرخانه است، وقتی تصمیم با دبیر یک جشنواره است، به تصمیم او احترام بذارید. دبیر جشنواره در هر فستیوال جهانی
بله.
حتی کن حتی بلین حق داره تقدیرهای خاص خودشو داشته باشه. اصلا این جزء پروتکل‌های یک فستیواله که جایزه میده، تقدیر میکنه از سوی دبیر.
بله.
داورها جوایز خودشون رو دارن. تازه اگر اصناف یا در واقع نهادهای دیگه بخوان جایزه بدن، اونها هم جوایز خاص خودشون دارن. حالا چرا آقای شهاب حسینی میاد وسط این اختتامیه که جشنه، واقعیت جشنه و قرار همه چیز در آرامش برگزار شه، چنین چیزایی رو میگه عجیب و غریبه. یه وقتی فیلمساز کوتاه میخواد